سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. ریاست اجرایی می گوید تا زمانی که رئیس جمهور واقعا منتخب و مشروع نباشد، ماموریت ریاست اجرایی ادامه خواهد یافت. از آغاز روند حسابدهی دولت به ملت هم می شنوید. و شماره از زنان در ولایت کاپیسا بر رانندگی رو آوردند، اقدامی که عکس العمل های را در بر داشته است. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم حسیب تلاش.
حکومت هند برنده اعلام شدن محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تبریک گفت. بر اساس فرمان رئیس جمهوری، وزارت انرژی و آب افغانستان به دو اداره جداگانه تقسیم شد. عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به موضع‌گیری اتحادیه اروپا در مورد نتایج نهایی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان واکنش نشان داد. حکومت هند برنده اعلام شدن محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تبریک گفت. وزارت خارجه این کشور در خبرنامه گفته است پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات افغانستان توسط کمیسیون انتخابات، از موفقیت آقای غنی به بار دوم در این روند تبریک میگوید. در این خبرنامه همچنان آمده که هند از آرزوی دموکراتیک مردم افغانستان حمایت کرده و به تعهداتش مبنی بر همکاری با حکومت این کشور متعهد است. قبل از این اتحادیه اروپا نیز از برنده اعلام شدن رئیس جمهور محمد اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری تبریکی گفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه وثیقه پیروزی در انتخابات را رسما به رئیس جمهور غنی سپرد. بر اساس فرمان رئیس جمهوری، وزارت انرژی و آب افغانستان به دو اداره جداگانه تقسیم شد. احمد سیر نگزاد، سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان این وزارت را به دو اداره جداگانه ملی تقسیم کرده است. به گفته آقای نگزاد، این دو اداره پس از این زیر نام اداره ملی تنظیم امور آب و اداره ملی تنظیم خدمات انرژی فعالیت می کنند. سخنگوی وزارت انرژی و آب افزود که رئیس جمهور همچنان تحت یک فرمان جداگانه خان محمد تکل سرپرست این وزارت را به عنوان رئیس عمومی اداره ملی تنظیم امور آب تعیین کرده است. عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به موضع‌گیری اتحادیه اروپا در مورد نتایج نهایی انتخابات رئیس جمهوری افغانستان واکنش نشان داد. آقای عبدالله در صفحه فیسبوک خود در این نامه اعتراضی، این اقدام جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را موضع‌گیری غیر اصولی از تقلب انتخاباتی در افغانستان و چشم پوشی از اصول این اتحادیه در دفاع از مردم سالاری و شفافیت انتخابات در افغانستان خوانده است. آقای بورل ناوقت روز چهارشنبه در یک تماس تلفنی نتیجه انتخابات رئیس جمهوری را به رئیس جمهور غنی تبریک گفته و از تعهد وی برای تشکیل یک حکومت فراگیر که ممثل همه مردم افغانستان باشد استقبال کرده بود. و خبرهای جهان، چین میگوید رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا کاهش یافته و در کنار آن امیدواری‌های هم وجود دارد که ممکن این بیماری ساری تحت کنترل قرار گیرد. کمیسیون صحت چین امروز پنجشنبه اعلان کرد که 628 قضیه تازه ثبت شده است. این کمیسیون همچنین میگوید 45 قضیه دیگر نیز در بخش‌های مختلف چین به ثبت رسیده است. در نزدیک به یک ماه در ولایت هوبی و به خصوص شهر ووهان چین در مقایسه با دیگر جاها قضای ویروس کرونا کمتر ثبت شده است. در مجموع تا کنون 2118 تن در اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند. حدود 74,000 تن در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند و همچنین در 30 کشور دیگر نیز صدها تن به این ویروس مصاب شده اند. و خبر اخیر این که پلیس جرمنی میگوید در پی دو حادثه تیراندازی در شهر هانوی در نزدیک فرانکفورت 8 تن کشته شدند. انگیزه این تیراندازی که ناوقت دیشب 19 فوریه رخ داد تا هنوز روشن نیست، اما پلیس گفته که در حال تعقیب افراد مسلح مشکوک در پیوند به این رویدادند. به گفته پلیس افراد مسلح دو قهوه‌خانه را در شهر هانوی هدف قرار داده و فرار نمودند. گفته شده که چندین تن دیگر در این رویداد زخمی هم شدند. گزارش داده که مهاجمان نخست بالای دو قهوه‌خانه آتش گشودند و سپس بلت روزنامه مردم را در مرکز شهر هم هدف تیراندازی قرار دادند.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ریاست اجرایه می گوید تا زمانی که رئیس جمهور واقعا منتخب و مشروع نباشد، ماموریت ریاست اجرایه ادامه می یابد.
تنها رئیس جمهور برآمده از اراده واقعی مردم افغانستان که او مشروعیت داشته باشد بر اساس قانون اساسی، بر اساس قانون انتخابات، او می تواند که روی فرمت آینده حکومت باز تصمیم بگیرد.
از آغاز روند حسابدهی دولت به ملت هم می شنوید. شماری از زنان در ولایت کاپیسا به رانندگی رو آوردند، اقدامی که عکس‌العمل‌های را در بر داشته است.
ما وقتی خواستم راننده شوم، یک بار مد نظر گرفتم و خواستم رانندگی را آغاز کنم. حتی از هر طرف انگیزه بسیار منفی برام می دادن که این کار خوب نیست و نمیتونی پیش بری.
در برنامه هفتوار آشیانه از یک مشکل رایج در افغانستان می شنوید.
چرای ما قرض میبرن وانیزی که سات ما پیسه را میاریم، باید وقتی که قرض بردن گم میشن، باید که ببینیمش جوابی والا کلای ما خراب کرده بود، یک شما نمیشد که ماش بر شما پیسه میابردیم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استم، تشکر که با ماست. این پرودوسر برنامه تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته که تا زمانی که یک رئیس جمهور منتخب از میان مردم که مشروعیت داشته باشه انتخاب نشه، این ریاست همچنان به کارش ادامه میده. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، امروز بر رادیو آزادی گفت که یک رئیس جمهور مشروع میدونه روی ساختار آینده حکومت تصمیم بگیره. این در حال است که روز گذشته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که در حکومت جدید دیگه نهاد به نام ریاست اجرایه وجود نخواهد داشت. فرشته ندا جزئیات دارم.
پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حالا ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید این ریاست همچنان به کارش ادامه میدهد. امید میثم، معاون سخنگوی این ریاست، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تنها یک رئیس جمهور مشروع میتواند روی ساختار آینده حکومت این کشور تصمیم بگیرد.
تنها رئیس جمهور برآمده از اراده واقعی مردم افغانستان که او مشروعیت داشته باشه بر اساس قانون اساسی، بر اساس قانون انتخابات، مبرا از تقلب باشه، مبرا از تزویر و فریب باشه، او میتونه که روی فرمت آینده حکومت باز تصمیم بگیره. هنوز هم ما در یک وضعیتی قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از نزدیک به 5 ماه تأخیر، روز سه‌شنبه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. این کمیسیون محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی در جایگاه دوم قرار گرفت. اما عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی رئیس جمهور غنی این اعلام را کودتای انتخاباتی خواند و از ایجاد یک حکومت همشمول در آینده نزدیک سخن زد. این در حالی است که در سال 2014 میلادی پس از بحرانی شدن انتخابات ریاست جمهوری، ریاست اجرایه با پادرمیانی جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا در چوکات حکومت وحدت ملی برای نخستین بار ایجاد شد. در همین حال شماره کارشناسان حقوقی باور دارند که جایگاه برای نهادی به نام ریاست اجرایه در حکومت تازه وجود ندارد و حکومت آینده می تواند در این باره تصمیم بگیرد. و در صافی یک تن از این کارشناسان،
زمانی که او دوره ختم شد هر دوش کاندید بودن، یکیش رئیس جمهور شد، دیگه او اسناد کلش باطل است و پیمان دیگه با اعلان رئیس جمهور جدید از بین رفته.
تلاش کردیم تا نظر ریاست جمهوری را در این باره داشته باشیم، اما با تماس‌های زیاد موفق به این کار نشدیم. پیش از این روز گذشته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفته است که در حکومت جدید دیگر نهاد به نام ریاست اجرایه وجود نخواهد داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، شفافیت در فعالیت‌ها و حسابدهی دولت به ملت از مهمترین نکات فعالیت‌های دولتی است. امروز روند حسابدهی دولت به ملت آغاز شده و یک ماه ادامه دارد. فیروز بشری رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت هنگام گشایش این روند گفت که حکومت متعهد به اطلاع‌دهی همه‌جانبه و قانونی است. در روز اول این روند وزارت معادن و پترولیم افغانستان گزارش سال مالی 1398 خود ارائه کرد. جزئیات بیشتر از همکارم گیتی صدیقی.
در نخستین روز روند حسابدهی دولت به ملت، وزارت معادن و پترولیم کشور گزارش سال مالی 1398 را همگانی کرد. عنایت مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که این وزارت 99% بودجه را به مصرف رسانده و عواید سال گذشته به بیشتر از 50 میلیارد افغانی میرسد. آقای مومند گفت که افغانستان در حدود 490 منرال و معدن دارد که برخی از این معدن ها به گونه غیر قانونی از سوی مردم محل استخراج می شوند.
محلی خلق اکثر به دغه برخه کې شامل دي.
در استخراج غیر قانونی معادن مردم محل هم دست دارند. برای قانونشان این روند باید این معادن را به قراردادی ها بدهیم. با این کار از یک سو زمینه کار برای مردم محل مساعد می شود و از سوی هم از استخراج غیر قانونیان جلوگیری می شود. بررسی ها در 15 ولایت جریان دارد و در آینده نزدیک قراردادها به امضا برسند.
مقام ها در وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گویند که در کنار مردم محل مخالفان مسلح، طالبان و زورگویان دست به استخراج غیرقانونی معادن میزنند. آقای مومند میافزاید که برای رسیدن به اهداف استراتژیک که در از مدت وزارت معدن در بخش کربوهیدرات پیشرفت زیاده کرده است و دو چاه را در شبرغان به بهره‌برداری سپرده است. این چاه‌ها در 24 ساعت ظرفیت تولید بیش از 170 هزار متر مکعب گاز را دارند که تلاش می‌شود تا این رقم به 800 هزار برسد. با گفته آقای مومند، امکانات کم و ناامنی‌های حاضر در برابر کارها مانعند. از این رو این وزارت نتوانسته که در سال‌های گذشته قراردادهای بزرگی را امضا کند. افزون بر این وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که مشکل زمین‌های استملاکی پروژه تاپی حل شده و این پروژه در سال 2020 آغاز می‌شود. مسئولان این وزارت می‌گویند که یک تعداد معادن کوچک و متوسط را به داوطلبی گذاشتند که در سال آینده قرارداد بخش از آن امضا می‌شود. پس از اینکه جامعه خبرنگاران، فعالان مدنی و نمایندگان رسانه‌ها از حکومت انتقاد کردند که در دادن اطلاعات بی‌توجهی می‌کنند، حکومت راه حساب دادن به مردم را آغاز کرد. فیروز بشری رئیس مرکز رسانه‌های حکومت:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته با قوت خود آغاز می‌گردد. این برنامه بر اساس یک تقسیم اوقات منظم که شامل 21 وزارت و اداره مستقل که واحد بودجه مستقل است تطبیق می‌شود. آغاز برنامه است و تا این برنامه تا 29 ماه خود ادامه پیدا.
با گفته مقام ها در این برنامه بیشتر از 50 واحد بودجه‌ای به شمول 21 وزارت به مردم درباره سال مالی، برنامه‌های آینده، تشکیلات اداری، کارهای انجام شده و مشکل‌هایی که صد راه پیشرفتشان است معلومات می‌دهند. این بار نخست نیست که حکومت چنین اقدام کرده است، بلکه برنامه‌های برای حسابدهی از سوی دولت پیش از این نیز برگزار شده بود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. شنونده عزیز، کسی گفته زنده مانده ها و نجات یافتگان از سو استفاده های جنسی هر باره که لبخند می زنن قدرت روحی شخصی خود و نیروی خارق‌العاده انسانی خود به نمایش می گذارن. یک زنده مانده از سو استفاده های جنسی در دوران طفولیت گفته مؤلف های ارزه در زندگی نیستیم، ما گل های شگفت‌انگیز و نیرومند هستیم که راه را بر رشد در سخت‌ترین شرایط پیدا پیدا کردیم. کسی دیگه گفته سوء استفاده جنسی یک طفل هرگز به یک لحظه محدود نمیمانه، در طول زندگی یک شخص ادامه میافه و نتایج منفی دراز مدت داره، میکوبه، تکه تکه میکنه و گاه گاه کشنده تمام میشه. میاییم بالای واقعیت تلخ سوء استفاده های جنسی از اطفال کارگر و کودکای خیابانی در بعض نقاط افغانستان. کودکای خیابانی و کارگر در افغانستان همیشه مورد توجه نهادهای حقوق بشری قرار داشتند. اخیراً در بلخ استخدام اطفال در کارهای شاقه و سوء استفاده جنسی از اونا نگرانی جدی را ایجاد کرده. مجیب حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ در مورد گزارش داره، با هم مشنویم.
برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در بلخ از وضعیت کودکان کارگر در این ولایت نگرانند. مریم کریمی مسئول بنیاد حمایت از کودک در بلخ میگوید که نزدیک به 1500 طفل در شهر مزار شریف و حومه اطراف آن مصروف انجام کارهای شاقند که با تهدید بهره‌گیری جنسی مواجهند. بانو کریمی به رادیو آزادی میگوید اسنادی دارند که نشان میدهند بیشتر اطفال کارگر هین استخدام کار از سوی صاحبان کار مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند. مسئولان بنیاد حمایت از کودک میگویند آن کودکان کارگر که مورد تجاوز یا بهره جنسی قرار گرفتند به علت عرف حاکم جرأت نمیکنند هویت متجاوزان و قضای خشونت را افشا کنند. مریم کریمی گفت
ما متاسفانه متوجه شدیم که آخرن طفلا بیشتر مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن یا مورد سوء استفاده قرار میگیرن. حالا سوء استفاده خیلی مختلفی هست، فرض مثال سوء استفاده جنسی از پسرها مخصوصا صورت میگیره و این خیلی جای نگرانی هست.
کودکان کارگر در بلخ بیشتر به کارهای شاقه مانند مدرشویی، صفاکاری در هتل‌ها و بوت‌پالشی مصروف هستند. شمار از فعالان مدنی در بلخ نیز از وضعیت اطفال کارگر نگران هستند. آنان میگویند که کودکان کارگر به دلیل فقر در خانواده‌ها و نبود زمینه کار به بزرگان خانواده مجبورند تا با ترک تعلیم و مکتب صبح تا شام در جاده‌های شهر مصروف انجام کارهای بلند از توانشان باشند. مبین اسایی یک عضو اتحادیه نهادهای مدنی بلخ به رادیو آزادی گفت که دختران نیز شامل اطفال کارگر در بلخ هستند.
خیلی مایوس کننده است. وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که یک تعداد اطفال به مکتب میره، یک تعداد دیگه خانوادهشان در مقابلشان مسئولیت پذیر است، ولی یک تعداد به دلایل مختلف میان از خانواده فقیر در بیرون کار میکنن، اما کسایی هستن خیلی به احساس که از اینا استفاده سو میکنن.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نگران است که وضعیت اطفال کارگر در بلخ با سپری شدن هر روز بدتر از گذشته میشود. سید محمد سامی مسئول دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال میگوید که دولت برای کاهش حضور کودکان کارگر باید در کنار اشتغال زایی برای بزرگان خانواده برای کودکان نیز زمینه تعلیم را مساعد بسازد تا آنها به نحوی از تهدیدهای موجود بهره‌گیری جنسی در اجتماع در امان باشند. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی بلخ با تایید حضور پررنگ کودکان کارگر در مزار شریف میگویند که این نهاد سعی دارد تا با راه اندازی برنامه‌های کاریابی و آموزش مسلکی از حضور بیشترین کودکان بکاهند. تنها بلخ نیست که به دلیل ناامنی، عدم تطبیق قانون و حاکمیت زورمندان کودکان مورد بهره‌گیری جنسی قرار می‌گیرند، بلکه در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب فعالان حقوق بشری از حاکمیت وضعیت مشابه شکایت دارند. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از زنان در کاپیسا در شمال کابل بر رانندگی رو آوردن. اقدام اونا در جامعه به شدت سنتی کاپیسا با عکس‌العمل‌های مختلف مواجه شده. رانندگی دخترها با زنها در کاپیسا پیشینه نداره. اولین بار دختره بر رانندگی آغاز کرد که مشغول کارهای تجارتی است. احمد هنایش جزئیات داره.
ما وقتی خواستم راننده شوم یک بار آمده نظر گرفته و خواستم رانندگی را آغاز کنم، حتی از هر طرف انگیزه بسیار منفی برام میدادن که این کار خوب نیست، نمیتونی پیش برده و چطور چنان این بعضی گپار میزدن منفی بود.
هنگامه آشنا، نخستین و یگانه دختری است که در یکی از روستاهای ولایت کاپیسا زندگی میکند و با موتر شخصیش رانندگی میکند. هنگامه باشنده روستای کلالان کاپیسا است. او یک سال پیش هنگامی رانندگی را آغاز کرد که زمینه های رانندگی برای بانوان در مرکز شهرهای ولایتهای شمال کابل فراهم نشده است. او در جاده‌ای که بر روستایشان می انجامد رانندگی میکند و همزمان با ما گپ میزند و از چالش های رانندگی برای یک زن قصه میکند.
مرتب بس نیستم، باید اگر به جنسیت فرق میکنم اما باید بتانم کارهایی که مردم انجام میتونم در یک جامعه یک مورید ما باید همون جمعش یک کارها را باید ما انجام داده بتانم و شروع کردم فصل بخدا پیش بیرم ببینم تا کجا میرسم. مشکلات بسیار است بخاطر از رانندگیم که ای طرف میرم مردم زیادتر گپ میزنن مگم بعضی وقت فرم تاثیر منفی میتوشم اما پیش خود فکر کردم که نباید من همین کار خودم پیش ببرم.
هنگامی که تجارت وسایل بهداشتی زنان را پیش می‌برد، به این باور است که در برابر دیدگاه‌ها درباره ناتوانی دختران پیروز شده است.
بس با خانه طرف وظیفه می‌گیرم، دبر می‌گیرم، نیم ساعت بس از طرف وظیفه طرف خانه میرم دبر می‌گیرم و به غیر از کدام جای دیگه که اگر کار داشته باشم، می‌تونم برم مشکل خبرت بکنم و پس دوباره بیایم سر کارم. در ابتدا امانت میدادن که ما تست بشتیم شما را جنجال میمانیم و چطور میشه. خب ما برشان اطمینان دادم، گفتیم انشاءالله خرج اندوری وری استاس ندارم، باز هم وقت بشتیم خواهی خدا میکنیم خیلی شما بشتیم را بشت میکنیم دیگه باز آل فیلم کدام امانت ندارم. در ابتدا بسیار زیاد رشان نرامی بود، ما طرف وظیفه میامدم در وظیفه میرسیم چند بار برم زنگ میزن و خیلی رسیده که مشکل نشدم.
اما با این همه شماری از مردان طرفدار رانندگی زنان هستند و فکر میکنند این کار سهولت‌هایی را در جامعه و برای زنان به بار می‌آورد. احمد رشاد باشنده ولسوالی سیول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
با دختر ما خانم ما یک چیز سهولت باشه که کارم باید بکنن. گپ خوبی است بالاخره انجام بدن. اما رانندگی بر دختر خانم ما بر مردان خوب است. بسیار سهولت است که باشن. میتونن مثلا خانم ما را دختر خانم ما انتقال بدن بیارن از یک شهر به دیگه شهر. گپ خوبی است بالاخره. به نظر من گپ نیکی است. کار هوا گپ خوبی است برادر محترم.
در حال حاضر زمینه های فراگیری رانندگان برای مردان بیشتر به گونه آماتور فراهم هستند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد. اما مسئولان ترافیک ولایت کاپیسا میگویند زمینه های آموزش رانندگی را برای بانوان فراهم ساختند. عبدالظاهر وهاب صافی مدیر ترافیک کاپیسا:
در ولایت کاپیسا افرادی هستن، اشخاصی هستن که از طبقی اوناس هستن، ما برشان لیسانس جواز رانندگی دادیم. روز در روز در حالت افزایش است و هیچ نوع ممانعتی از طرف اداره ما وجود نداره. شرایط برشان فامانده میشه، حداقل نسبت به توانایی و استعدادهایشان فرق میکنه، متفاوت است. از بعضیشان از 15 روز شروع با الا یک ماه یک نیم ماه تا مو مدت زمانی که حداقل ما میفهمیم که نه به یک آگاهی رسیدیم که دارایی و مرا و مال خود و جان خود مسئول و حفظ میکنن. بعد از او بعد از عقض امتحان تصدیق دکتر که صحتمندی و ایزنایشان برشان جواز رانندگی توزیع میکنیم.
با این همه مدیریت ترافیک کاپیسا میگوید تا کنون به 12 زن جواز رانندگی داده است، اما تا اکنون هیچ یکی از زنان جرأت نکردند رانندگی کنند و روی جاده ها بیایند. هنگامه تنها بانویی است که توانسته است این خواستش را بجا کند و از توانایی های رانندگیش استفاده نماید.
هنگامه دختر جوان در کاپیسا با رانندگی یک موتر در حال با عکس العمل منفی مردم مواجه میشه که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بسته یک کشور اداره میکنه. رئیس جمهور کرواشیا یک زن است. بی‌نظیر بوتو و اندرا گاندی زن بودن و امور کشورهای با صدها میلیون انسان اداره میکردن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
عبدالعلی بارکزی مرد معلولی که صدای معلولین هرات شده. عبدالعلی بارکزی باشنده هرات از گردن به پایان فلج است، ولی با تلاش های بی وقفه تا توانسته که در بخش‌های نویسندگی، نوازندگی، روانشناسی و حمایت از افراد دارای معلولیت موفق ظاهر شود. بارکزی میگه که با تأسیس بنیاد پیر هرات از افکار منفی و مایوسی شمار زیادی از معلولین جلوگیری کرده. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
عبدالعلی بارگزی میله بر دهان و مصروف نواختن پیانوی الکترونیکی است. او از گردن به پایین فلج است و با نواختن نشان می‌دهد که معلولیت معدودیت خلق نمی‌کند. در جامعه افغانی شمار زیادی از معلولان در گوشه خانه افتادند، اما عبدالعلی بارگزی صفش را از این قشر جدا کرده و برای توانمندی معلولان می‌کوشد.
نوازندگی هم آنگاه زیادی را ترسیم کردم خودم، همراه با دندانهای خود که می نوازم کیبورد هست و در تمام زمین ها دوست دارم که هیچ گونه ناتوانی در وجود خود احساس نکنم. در حالی که از گردن به پایین فلج هستم، فقط تمام کار را با ذهن و افکار و اندیشه که خداوند به من داده کار می کنم.
بنیاد خیریه پیر هرات توسط عبدالعلی بارگزی تأسیس شده است. این بنیاد بیش از یک دهه می شود که برای حمایت از معلولان ذهنی و جسمی کار می کند. آقای بارگزی در بخش آموزش، کاریابی و حتی ازدواج معلولان از جان خود مایه گذاشته است.
فعلا در اینجا بیش از 1236 دختر و پسر دارای معلولیت تحت پوشش کورس‌های آموزش، حرفه، ورزش، درمان و توانبخشی قرار دادیم که در زمینه ازدواج و ورزش هم فعالیت‌های بسیار گسترده از طریق حمایت‌های مردم عزیز خود داریم.
در نبود عبدالعلی بارگزی احتمالاً بسیاری از افراد دارای معلولیت دست به تکدیگری در هرات می‌زدند و یا به پایان زندگیشان فکر می‌کنند. رقیه حیدری مثال کوچکی از تاثیرگذاری بارگزی بر زندگی معلولان در هرات است که حالا پس از ختم تحصیل مصروف کار است و از زیبایی زندگی لذت میبرد.
اگر استاد نمی بودم شاید حالا من خود زنده نمی بودم، چون چندین بار ما خواستیم که دست به کارهای ناشایست بزنیم، اما خداوند متعال استاد پدر برای ما یک وسیله قرار داد.
گرفتن بورس نقاشی بر دندانهای عبدالعلی بارگزی به خلق آثار نقاشی خارق العاده نیز منجر می شود. او یک از نقاشان مشهور در هرات است و در چندین نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کرده است. عبدالقیوم رحیمی وادی هرات آقای بارگزی را الگوی مناسب برای توانمندسازی معلولان می داند.
بارگزی صاحب یکی از شخصیت‌های بسیار عالی و الهام بخش شهر هرات هستند و زحمت‌های بسیار زیاد کشیدند. زحمت‌هایشان قابل قدر است به هرات و به معلولین.
عبدالعلی بارگزی رویای ایجاد چندین آسایشگاه بزرگ و معیاری در سطح ولایت‌های قندهار، کابل و بلخ را در سر می پروراند.
آسمان شعر من رنگ دیگر دارد، چون ز درد و رنج معلولین خبر دارد.
او با سرودن این شعر بر بسیج عمومی برای حمایت از معلولان و توانمندیشان تاکید می کند تا ابرهای سیاه از زندگی این قشر دور شود.
ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد، در دام مانده باشد و سیاد رفته باشد.
شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
یک پیام دارم با مردم ولایت بدخشان و سوالی آوردن در فوانی در دشت آوزون در بازار سوالی آوزون بزار دارن که زخامت برد یک میکشی از مکمل حیوانات از هر را بدا نمیترن، مردم ها را پیدا نمیترن، بیشتر مردم با مشکل زیاد و بروش هست. یک میتر بیست آنجی برد زخامت برد بسرد که اگر یک کمک دولتی برد سرازه نشه با این مردم هم اگه دقیقه نیره چند 2500 خانه سعید و مردم در جزبه میموند. و سلام و احترامات محمد دوامد در رسولی بدرسوان رسولی آوان خساقی آبگوز
از ولسوالی گیجان ولایت دایکندی به تماشای قریه کاری است. در قریه ما خیلی باران خرابی کرده، 30% خانه مردم را تخریب کرده. امیر گفتند مقامات بالا برسانید که کمک برای مردم مظلوم برساند. تشکر خدا.
ما از ولسوالی سیاول دستوت ولایت میدان وردگ منطقه کلخش تماس گرفتیم. الانونج چند وقت است که امرای عبور و مرور به طرف ولسوالی و به طرف ولایت پروان الانه کاملا مفقود است. برف کجا آمده و امروز یک دو سه تا مریض بسیار شدید بودن که سر چارپایی انتقال دادن به طرف دره ترگمن که از ولایت ولسوالی هم ما تماس میگیریم که در هدایت مشخص و گرد مشخص برای اهالی داده شده.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم آسیب تلاش با سرخط خبرها با شماست.
حکومت هند برنده اعلام شدن محمد اشرف‌غنی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تبریک گفت. عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به موضع‌گیری اتحادیه اروپا در مورد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان واکنش نشان داد. بر اساس فرمان ریاست جمهوری، وزارت انرژی و آب افغانستان به دو اداره جداگانه تقسیم شد. و خبر اخیر، چین میگوید رقم افراد مبتلا به ویروس کرونا کاهش یافته و امیدواری های هم وجود دارد که ممکن این بیماری ساری تحت کنترل قرار گیرد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، همکارم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی سنوبورد افغانستان 5 مدال از مسابقات جام آزاد پاکستان کسب کرد. مسئولان کمیته ملی المپیک کشور میگویند که تیم سنوبورد افغانستان از مسابقات جام آزاد پاکستان 5 مدال با خود آوردند. یک مدال نقره و 4 مدال برنز مشمول این 5 مدال هستند. ورزشکاران سنوبورد کشور مدال نقره آن را برای کار خوب تیمی و 4 مدال برنز را به علت حضور در این رقابت ها به گونه افتخاری دریافت کردند. این نخستین حضور تیم سنوبورد کشور در رقابت های بیرون مرزی است. در این مسابقات 39 ورزشکار از کشور هلند، افغانستان و 6 کلاب پاکستان اشتراک داشتند. مسابقات آماتور گلف پاکستان امروز با حضور 4 ملی پوش تیم گلف افغانستان آغاز شد. مجیب قلی‌زاده عضو مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان گفت که این مسابقات را پاکستان میزبانی میکند. این رقابت ها که امروز آغاز شدند تا 23 فوریه در شهر لاهور پاکستان ادامه خواهند داشت. در این بازی ها 2 ورزشکار بانو و 2 آقا به نمایندگی از افغانستان حضور دارند. در مسابقات آماتور گلف پاکستان در کنار ورزشکاران افغانستان و پاکستان بازیکنان برخی کشورهای منطقه نیز حضور دارند. و با توجه به شیوع ویروس کرونا، کنفدراسیون هندبال آسیا اعلام کرد که مسابقات هندبال ساحلی زنان و مردان به تعویق افتاده است. با گزارش خبرگزاری فارس، کنفدراسیون هندبال آسیا امروز به طور رسمی خبر تعویق دومین دور مسابقات هندبال ساحلی زنان و مردان را اعلام کرد. این مسابقات قرار بود با میزبانی تایلند برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده است. کنفدراسیون هندبال آسیا اعلام کرد که مسابقات جوانان روزهای 11 تا 17 سپتامبر از سال 2020 در بانکوک برگزار
خواهد. امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه این هفته حقوق طفل را اختصاص داده ایم به اهمیت واکسین در زندگی کودکان. توجه کنید به گزارش نخست برنامه که رویا معدومی تقدیم می کند.
هر طفلی که تازه به دنیا می آید از مراکز صحی در افغانستان کارت واکسین به دست می آورد و با هر بار واکسین شدن تاریخ روز واکسینش در کارت درج می گردد. ملاله باشنده ولایت هلمند که مادر 8 طفل است می گوید که 3 طفلش را واکسین نکرده است، اما از وقتی که به کابل آمده است 5 طفل دیگرش را منظم به مراکز صحی برده و واکسین نموده است.
اونجا نمی فهمیدیم واکسین نبود، هیچ نمی کسی میگفت که واکسین است، نه نیست، داگه دا کو بودیم نه. علی خو اینجا که اومدیم در کلینیکا جور شو باز برای من نشاند که این تو واکسین میشه وشتو کار بیانون واکسین کن.
این طفلار که واکسین نکردی اینا حال چطور هستن؟
بیخی دیگه رقم هستن، بی دماغ هستن. یکی 12 ساله است، یکی 11 ساله است، یکی 10 ساله است، شیر بشیر است، لاغر هستن، های تا لاغر هستن ببینید. زود مریضم میشن دیگه بدون دماغش نام دیگه رقم اصلا دپا هیچ قبول نمیکنه که ما قبلش نمیزنم او دیگه کار میکنه.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه در مورد برنامه‌های واکسین در افغانستان معلومات داده میگوید که سالانه به چه تعداد اطفال در افغانستان واکسین میشوند.
تقریبا ما در بخش واکسین دانه و واکسین شامل کردیم که در برابر دام مرض کشنده دوری طفولیت و وقایه میکنه اطفال و همچنان خانم ها و دخترانی که سنشان از 15 تا 45 ساله باشد برای از اونها واکسین تیتانوس تطبیق میکنیم. دو قسم برنامه داریم، یک برنامه ما به نام برنامه روتین یا روزمره یاد میشه که تقریبا سالانه در حدود 1.5 میلیون طفل ما تحت پوشش قرار میدیم توسط واکسینی که ما قبلا نام بردیم از او. و یک برنامه دیگه ما کمپاینا است که توسط کمپاینا ما اطفال زیر 5 سال واکسین میکنیم و برای از اونها ما واکسینای پولیو تطبیق میکنیم و تقریبا هر 2-3 سال بعد ما تای کمپاینا واکسین سرخکان هم تطبیق میکنیم که تقریبا سالانه 1.5 میلیون طفل از دمی واکسین روزمره برشان تطبیق میشه و در هر کمپاین تقریبا 2 میلیون طفل زیر 5 سال واکسین پولیو را میگیره و در هر 2-3 سال بعد تقریبا در حدود 17 میلیون طفل واکسین سرخکان را دریافت میکنه.
با گفته آقای ایوب در سراسر افغانستان به تعداد 2020 مرکز صحی فعالیت می کند که در پهلوی خدمات صحی دیگر برنامه های واکسین نیز به گونه رایگان در این مراکز عملی می گردد. همچنان آن در خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند تحت پوشش برنامه دیگر قرار می گیرند که واکسین خانه به خانه است که در هر منطقه توسط کارکنان صحی عملی می گردد. سالانه برنامه های آگاهی دهی از اهمیت واکسین در سراسر افغانستان از سوی وزارت صحت عامه براه انداخته می شود تا خانواده ها از اهمیت واکسین آگاهی حاصل کنند و اطفالشان را برای واکسین کردن به مراکز صحی بیاورند. تزریق صحیح و به موقع واکسین از ابتلا شدن به بعض بیماری ها جلوگیری می کند و یا بدن را در مقابل آن بیماری مقاوم می سازد. همه نوزادان باید بعد از تولد واکسین شوند، چون با واکسین می توانیم کودکانمان را از خطر بیماری های کشنده نجات دهیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی پدران و مادران از اهمیت واکسین مصاحبه داریم با دکتر گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه. آقای ایوب، در آغاز به جواب پرسش ما که اولین واکسین های پس از تولد کدام هاست گفت:
اولی واکسین ما که برای اطفال ما بعد از تولد تطبیق میکنیم واکسین سل، مرض سل یا توبرکلوز است. این توبرکلوزی تو یک مرض خطرناکی است که سالانه تقریبا در حدود 2 میلیون طفل مصاب این مرض میشه و تقریبا 1.5 میلیون طفل سالانه در سطح جهان از باعث این میکروب از بین میره و زمانی که واکسین یک بار بعد از تولد تطبیق شود تقریبا در برابر این مرض طفل معافیت پیدا میکنه. به همین ترتیب یک مرض دیگه ما به نام زردی سیاه یاد میشه که تقریبا سالانه 129 میلیون طفل با اثر این میکروب مبتلا میشه و این میکروب میتونه شده که باعث سرطان جگر شوه و او اطفال تقریبا از باعث این مرض از بین میره. و دیگه واکسینایی که ما در برنامه شامل کردیم و بسیار مفید است او واکسین خود پولیو است که حتی ما تانستیم که توسط این واکسین امو ارقامی که قبلا در سطح جهان بود تقریبا سالانه 135,000 طفل به این مرض مصاب میشدن، ولی فعلا از برکت تطبیق این واکسین این بسیار زیاد کم شده که مقایسه با او ارقامی که قبلا بود پیش از تطبیق واکسین بسیار زیاد بود. و همچنان یک مرض دیگی که در برابر آن ما واکسین تطبیق میکنیم او دیفتری نام داره که پیش از ده ساله 1980 تقریبا سالانه 1 میلیون طفل مصابی مرض میشدن، ولی فعلا خوشبختانه که این واکسین ما در پروگرام شامل کردیم تقریبا سالانه در حدود 5000 طفل به این مرض مصاب میشه که از او جمله 2500شان از بین میره یا تلف میشه. اگر ما با مو وقت معین خود واکسین تطبیق کنیم تقریبا جلوی امراض که ما از اونام بردیم و حتی دیگه امراض هم هستن مانند مرض سرخکان و حتی در اخیر ما یک واکسین دیگه به نام واکسین روتا که جلوگیری از اسهالات میکنه، این واکسین هم در برنامه شامل کردیم و حتی یک واکسین دیگه ما به نام واکسین سینه و بغل یعنی مکوک یاد میشه و یک واکسین دیگه که او از منینجیت جلوگیری میکنه، اون منینجیت هم یک مرض بسیار فوق العاده خطرناک است و یا او طفل یا میکشه و یا هم باعث معلولیتشان میشه.
واکسین های دوران طفولیت چند دوره داره و تا چند ماهگی ادامه پیدا میکنه تا خانواده ها بدانند که همین سلسله را تعقیب کنند؟
یک طفل بعد از تولد تا 1 سالگی باید 5 بار به کلینیک مراجعه کنه، یعنی خانواده ها باید 5 بار طفل خود تا 1 سالگی به کلینیک ببره که تمام واکسین های دوری طفولیتشان تکمیل شود تا در برابر امراض کشنده دوری طفولیت نجات پیدا کنه.
بعد از اولین واکسین کودکان یک نوع تب می داشته باشند و از طرف شو خیلی نارام می باشند. خانواده ها در این حالت چی کنند؟
زمانی که بعد از تطبیق واکسین یک نوع تب خفیف و یا هم نارامی نزد طفل پیدا می شه، این به این معنی است که این واکسین کار خود کرده، این گذری است. تقریبا تا یک روز خود به خود از بین میره و باز هم اگه خانواده ها در این عرصه تشویش داشته باشه، شربت یا گولی پاراسیتامول خود تقریبا در خانواده هست، اینا میتونه که از این گولی ضد درد پاراسیتامول بر طفلشان تطبیق کنه تا این آرامی و تبشان از بین برده شوه.
اطفال که واکسین های دوران طفولیت خود تکمیل نمی کنند در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟
این خو بسیار زیاد امو امراضی که با واکسین وقایه میشه فوق العاده خطرناک است. این امراض میتونه شده که طفل به صورت دائمی معلول بسازه و حتی میتونه شده که طفل کور بکنه، طفل کر بکنه به صورت دائمی و یا حتی فلجش بسازه و یا هم میتونه شده که باعث مرگشان شوه و بدون ای که تشخیص شوه و منجر به مرگ طفل شوه. این واکسین طبعا حق طفل است و حق برشان هم حقوق بشر برشان داده و هم اسلام برشان داده و هم قانون اساسی ما برشان این حق داده و والدین مکلف است که این حقشان باید ادا بکنه. یعنی پیش از رسیدن به 1 سالگی هر خانواده مجبور و مکلف است که اطفال خود بر مراکز صحی ببرند تا معافیت پیدا کنه و جامعه ما مانند دیگر کشورها مسئول شود.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
از شما هم تشکر.
دکتر گلاخان ایوب مسئول افهام و تفهیم در وزارت صحت عامه بود که در مورد اهمیت واکسین در زندگی کودکان حرف می زد. برنامه ای را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان می رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز،
درب آشیانه را می گشاییم و موضوع این هفته ما مسئله قرض است. به اشتباه نگیرید، در رابطه با قرض خواستن و قرض دادن میان خانواده ها مطلب را تقدیم می کنیم که قرض گرفتن چی اصول دارد، عدم پرداخت قرض چی مشکلات را به بار می آورد، چگونه قرض را بپردازیم. همچنان در ادامه برنامه پارچه تمثیلی نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و نخست گزارش همکار مهری انوری را به ارتباط این موضوع با هم مشنویم.
شنونده های عزیز، قرض دادن از کارهای پسندیده اخلاقی است که دارای ارزش فوق‌العاده است. با ترویج فرهنگ قرض در جامعه تا اندازه‌ای از مشکلات نیازمندان کاسته می شود. و در قرآن کریم آمده که قرض به صورت یک سنت حسنه نهادی نگردد. باید گفت قرض گرفتن چه از قبیل مواد خوراکی و یا پول نقد باشد مشکل نیست. اما در صورتی که به موقع و سر وقت آن را تادیه نماییم و در غیر آن به اصطلاح گپ خراب می شود، همین است که جار و جنجال پیش می گردد. عبدالمرید باشنده کابل می گوید بسیاری از مردم با گرفتن قرض انسان را پشیمان می سازد و در حقیقت فریبکارانند.
با یک فرد من خودم قرض داده بودم که تمام وعده مانده بود که ماش گرفتم بخش شما پولتان نمیپردازم. وقتی که ماش گرفت ما نگفتم بخشش، بعد تو خودش میفهمید که در تاریخ معین شده بعد پول مرا پس بپردازه، ولی متاسفانه او پول ما مان بر 3 ماه 4 ماه بعد. ما خودم هم از کس دیگری به او گرفته بودم، ولی متاسفانه مرا با او درگیر ساخت. دیگه او مرا پیش دوستایم بسیار بد معرفی کرد، گشنه معرفی کرد، حتی مشخص مرا خراب ساخت که باعث ازی شد که روابط ما با او هم خراب شد و با دوستم هم خراب شد.
بزرگان به این باورند کسی که به مؤمن قرض داد منتظر بماند تا پرداخت قرض برای او امکان پذیر شود. یعنی همان طوری که جایز نیست قرضدار با فرض توانایی پرداخت مال را به تأخیر بیندازد. راهله باشنده شهر کابل کسی است که گاه و ناگاه قرض میگیرد، ولی از افراد قرض دهنده دل خوش ندارد، برای اینکه در پرداخت آن خیلی عجله می نمایند.
والا دزبندی خواه مردم افغانستان به همی مشکلات روبرو هستن، به خاطر از این که معاشای ما کم است، معاشای ما بس نمی کنه، قرضدار میشیم دیگه و بسیار مشکل است پیشان. خب میگیریم، خب میداشته باشن هم میتن خیب نرخانه شان آباد برش خوب میگی که در اینی وقت باز برد میتن باز دست ناخون اوگار میبینید در موی صبح یا دیگه صبح جل با و محکمت میگیره که زود چو پرت برمه، مجبورت میسازه در خانه مالت بفروشی یا بری خونت بفروشی یا کار کنی که به این قرضش پس بدی یا از یکی دیگه بری قرض کنی. خانه برابرگی میشه که در خانه چیز نی باشه، دفتن میم برو از همسایه پالوی ما مثال یک دو تا پیاز بیار، باز او دیگه دمو نو کیسا و نادیده ور پس هم صبح شرای میکنه که نیم چیز مار پس بدی. اما قنام اگه این میداشت چرا میگیره به یک روز خو نگرفته، خیر می سه روز چهار روز یک هفته خو صبر کنین، یا یک بانگیری میگیرن یا کار میکنن که خود احسانمندش باید باشی.
در جامعه افغانی بیشتر معاملات با شهروندان روی قرض استوار است و این روش به معنای ذلت و خاری نبوده، بلکه رفتار عادی است که میان شهروندان یک جامعه رخ می‌دهد. جمیل خیاط در مارکت مکرورایان سوم از تجربه ناهنجار خود قصه می‌کند که با قرض دادن به مشتریانش خیلی متضرر گردیده است.
مشتری ما قرض میبرن وانیزی که سات ما پیسه رو میاریم، واسه وقتی که قرض بردن گم میشن، مدت بعد که ببینیمش جوابش والا کالای ما خراب کرده بود، یک حق شما نمیشد که ما بر شما پیسه می آوردیم. اگر کالای خراب بود چرا دوباره به من آوردی؟ وقتی که خانکوک پشتی چرا نگفتی به من؟ والا متوجه نشدم. خیر است اگه بگم کالا رو به برد پس میارم. والا چون اکثر مشتری ما زنا هستند، ما نمیتونیم که امرای گناه قلمقال کنیم، اکثر رو سرا برپا کنیم. گرفتن و رفتن دیگر با خودم خود میشه که زحمت کشیدیم و کار کردیم برای شما، شما چرا از اقمان کار میکنی؟ دوباره که من نمیگیرم کارشانه، میگم بد معامله است، نمیتونم که برای دو دوباره کار کنم.
لیلا ما کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد قرض گرفتن برخی خوراکه ها که همسایه ها میخواهند به سطو آمده و این وضعیت را کار درست نمیخواند.
اصلا نمی قرض گرفتن و قرض دادن، یک کسی که به حساب قرض یک چیزی را میگیره باید تو قرض خود پس ادا کنه، اگر نکنه او تا قیامت در گردنش میمونه، چون که در این وقت در مرگ زندگی چه اعتباری نیست. بعضی از همسایه ها یا مردم ها از کالی هم میخواین الا پیاز بته یا بانجر رومی بته یا برن نداریم یا یک روغن بته یک چیزی بته برش که میتیم پس بر ما قرض نمیتن. روی انسانیت آدم نمیتونه که در روی یکی نی بگویه، حتی روز شده که من خودم از دفتر رفتیم که میخوایم که یک چیز پخته کنم. دمو اصلا میمان آمده خانه ما، میبینیم که در خانه چیز نمانده، چون که دو اولادا برای همسایه داده، قرض خواستن و گرفتن هر چیز از خود حد اندازه داره. وقتی که از اندازه گذشت آدم به تنگ میام.
قرض کردن پول کاری است که شما را وسوسه میکند همین طور پول خرج کنید، حتی اگر نتوانید دوباره آن را بپردازید. حامد باشندی شهر کابل قرض گرفتن را روی دو علت میداند، یکی روی عادت و دیگر بنابر مجبوریت های اقتصادی.
معمولا در وقت مجبوریت، وقتی یک کس قرض میگیرن و خواستار قرض میشن، طبعا وقتی وعده ای را که اونا به اونا میسپارن که در این وقت ما زمان ما باشون قرض شنم پس پرداخت میکنم، اینا تقریبا راست و در مو وقت خود تقریبا میتونن دوباره پرداخت بکنن قرض خود را. ولی سوی دیگه که اونا عادت دارن و قرض را همیشه از مردم میخواد بدون اونا که عذر مجبور داشته باشن، بدون اونا که مجبوریت داشته باشن قرض را که میگیرن، اونا نمیتونن و نمیخواین اصلا که امو قرض را که قبلا به اونا وعده داده بودن و میخواستن پرداخت بکنن، نمیتونن و نمیخواین قرض دوباره پرداخت بکنن. بدون شک اونا در چهار جنجال میشن، بینشون جنجال با وجود میاین که باعث دشمنی تا اینا میتونن باشن.
برای اینکه شرایط فقهی، اخلاقی و حقوقی قرض الحسنه که اسلام آن را بیان کرده است رعایت و به آن عمل شود و آداب قرض دادن و قرض گرفتن در فقه چگونه است تا طرفین متحمل ضرر نشوند، مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای شهر کابل در این باره توضیح میدهد.
دادن قرض به محتاج از لحاظ شریعت ای امر ضروری است. خداوند جل شانه می فرماید تعاونوا علی البر و تقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. شما به او محتاجی که دوستتان باشه، همسایتان باشه، همکار دفترتان باشه، ای محتاج می باشه، بس سر تو لازم است که کتیو همکاری بکنی. در حدیث ما اول خوبی است که غصولش وقتی که قرض میگیره معامله که میکنی او را نمیشته کنی، تاریخش نمیشته کنی، وقتی که چه وقت میتا میره نمیشته کنی. مسئولیت کسی که پیسه میگیره چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بسی چیز شما بسیار عجله کنی. وقتی که قرضدار شوی پیسه از کس بگیری، کوشش کنی بینیت بگیری که پس میتم. کسی که قرض بینیت بگیره که خداوند با ما پیدا کنی که ما قرض خلاص کنیم، خداوند به او امکانات برابر میکنه. یک کاری است که اول باید بعدا قرض شما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بسیار عجله کنه. دیگه وقتی که می دختر خواهر به سن بلوغ میرسه به نکاح بته، وقتی که یک مسلمان فوت میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه زود او را دفن کنه. پشت سر این بسیار فلسفه مهم است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، اکنون پارچه تمثیلی را در مورد همین موضوع همکارم مهری انوری نوشته و ممثلین ما آن را اجرا نمودند تقدیمتان میکنه.
بخیز بچه برو ببین که دروازه کیست.
بانده صبح وقت میمان خونم یه مادر، نمیرم باز اونم او همسایه است.
خیر است بچه، برو برو که کدام کس دیگه نباشه.
خویقه که میگه نرفتا.
فرید جان دمی برس دندان پدرم کم کریم دندان بون، از ما خلاص شده تا که از بازار بیاره ناوقت میشه، پدرم میره دفتر.
خو ما را برس تبته.
خیر ببینی، تشکر.
او باز تک تک کوچه هست. کیستی؟ یه نامده.
فرید جان مادر تا بگو یک ذره چای خشک خوب ما بده، از ما خلاص شده که باز خریدیم برتان میتیم.
مادر همسایه باز آمده میگه چای خوش قرض بتین که نداره.
بچه برش بگو که یک هفته میشه که خود ما اوجوش میخوریم و چای ما خلاص شده.
ای نشنیدی مادر، چای خود داشتیم، چرا تو گفتی؟
خوب کردم گفتم بچه، اما تو گفتم که دیگه نبیایه. بیخی دیوانه ما کده چیز خواسته چیز خواسته. بازی چه خود دوکان نیست که هر لحظه از ما قرض میگیرن. ای بابا بچه بیبی که چی گپ از باز کی آمد؟
پدرم از مادر دکره چی سودا آورده.
چی؟ دکره چی سودا آورده؟ یک قدر سوداره چی میکنه؟ ایره چطور آورده؟ نیکه کدام گنجه یافته چی بلا؟ آه باش که پدر فرید چی آوردی؟ دی دو کراچی سودا را چی میکدی ها؟
او زن یک کراچی را بر همسایه آوردیم که هر روز بنام قرض از پیشتان میبره و پس نمیاره. اینه بتشان، این یک کراچی را بر خود آوردیم.
پدر فرید میفهمی؟ هر روز پشت نان میامد و میگفت که نان شما بسیار خوبی جست که خانگیست، یکی دوتا بتی بود نان که گرفتیم میتیم. تو با خدایا او رو چی میکنی؟ قضیه دیگر رو میبی که او روز دختره که همسایه یک 20 دفعه خو رفت آمد. یک دفعه آمد که نمک بته، یک دفعه دیگه آمد که روغن بته، پیاز بته. این نوبت دیگه هم که آمد گفت که گاز و نمیفهمم دیگه ای چیزا. آخر برش گفتم برو بابا امو رو بیار که ما برات پخته کنم و بتم که خیر و خلاص.
برو کار خوب کردی نمی فریفت.
ما چم با خدا که ما را لوده فکر کرده یا که پیسه داد. آل میرم صدا میکنمش که بیای او اینمی سودا را که آوردی ببره خلاله.
خیر ببینی، خیر ببینی. بچه فرید کتش کمک کتا هم دان دروازه.
اینه بچه شم پدر.
دوستان عزیز، اقتصاددانان میگویند زمان قرض بدهید که مقدار زیادتر آن را خود داشته باشید و اگر قرض پس به دستتان هم نیامد برایتان معلوم نشود و اندوهناک نگردید. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا آشیانه دیگر خدا نگهدار. موفق باشید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تو را صد بار گفتم ای ملامت من، همین کافیست فدای کلامت، همین کافیست تو را صد بار گفتم ای ملامت من، همین کافیست فدای کلامت، کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم ای ملامت من، همین کافیست فدای یک سلامت، یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت.